بله خدمتتون عرض شود که خب ما به لحاظ زیرساختی و امکانات سخت افزاری که الان وجود داره تقریبا میشه گفت برآوردی که کردیم حدود 600 700 هزار دستگاه در سال ما میتونیم اسقاط خودرو رو داشته باشیم. منتها خب یک بحثی که وجود داره و چرخه اقتصادی که برای این کار در نظر گرفته شده برمیگرده به این که آیا تقاضایی برای خرید گواهی اسقاط هایی که ناشی از اسقاط این خودروها ایجاد میشه وجود داره یا نداره. خب یه کاری که کردیم در سال گذشته هر خودرویی که خب اسقاط میشد یه گواهی اسقاط تولید میکرد، ولی در سال گذشته در سال جاری بر اساس آیین‌نامه‌ای که حالا هیئت دولت تصویب شده بستگی به سن خودروها تعداد گواهی اسقاطی که از یک خودرو تولید میشه خب بیشتر افزایش شده به دلیل اینکه مالکین خودرو رغبت بکنن و آورده بیشتری براشون ایجاد بکنیم که بتونن خودروشون رو اسقاط بکنن و بتونن حالا به یه نحو مختزی خودروی جایگزین هم دریافت کنن.
خب این گواهی اسقاط
چرخه الان یه مقداری خب به اندازه ای که باید تولید خود رو انجام بشود که بتونیم که مصرف کنیم خب یه مقدار اینجا کسری وجود داره.
خب یعنی که مشکل سر خرید و فروش یا در واقع تعلق اسقاط خود رو این گواهی های اسقاط خود رو هست؟ کسی این رو تقبل
ببین گواهی اسقاط مصرفش به چه صورت هست؟ مراکز اسقاط و بازیافت خودرو اینا میان خودروی فرسودایی رو اسقاط میکنن، یه تعداد گواهی اسقاط ایجاد میشود. اینو در سامانه‌ای که ستاد داره، حالا سامانه nnhk.ir، در این سامانه بارگذاری میکنن به این امید که حالا وارد کنندگان خودرو یا تولید کنندگان خودرو به میزانی که در قانون پیش بینی شده اینها رو بیان استفاده بکنن، خریداری بکنن و مجوز بر اساس ارائه‌ای که میدن، تعداد گواهی اسقاطی که ارائه میدن، مجوز شماره گذاری خودروهای نو شمارهشون رو دریافت کنن. الان این چرخه به هر حال یک مشکلی وجود داره. باید برای مصرف این گواهی اسقاط خب اونا به اندازه کافی خریدن، به اندازه تولیدشون حالا اون چیزی که تحقق پیدا کرده اومدن این گواهی اسقاط ها رو خریدن، ولی خب ما مازاد تولید گواهی اسقاط رو به هر حال شاهد هستیم. این نیاز به این که حالا تولید افزایش پیدا کنه و یا واردات و یا اینکه برای مصرف گواهی اسقاط حالا بتونیم یک راهکارهای جدیدی رو
پیش بینی بکنیم. من فکر میکنم که اسقاط خودرو مخصوصا حالا چون در حوزه ناوگان عمومی هم معمولا این موضوع خیلی خیلی مطرح هست، در حوزه مثلا تاکسی رانی و حالا نمیدونم اتوبوس هم شاملش میشه یا نه، ولی میدونم که راننده های تاکسی محترم خیلی مبتلا به این ماجرا هستن. خب این اصلا فلسفهش این بود که بحث اقتصادی یک مقدار رونق پیدا بکنه توی این حوزه دیگه، با خیال راحت راننده تاکسی بره وقتی که نوبت اسقاط خودروش هست بره این کارو انجام بده. من نمیدونم واقعا این زنجیره‌ای که شما توضیح دادید برای ما، این که حالا تصمیم گرفته شده یک سری گواهی اسقاط اونجا صادر بشه، بعد کسی بیاد بر اساس حالا موقعیتی که داره از تولید کننده داخلی، این شرکتی که اتومبیل تولید میکنه، این خودروها رو بخره، این گواهی اسقاط رو بخره، بعد بیاد مجوز شماره گذاری برای خودروهای جدیدش پیدا بکنه، یه جایی این زنجیره یه حلقه مفقوده‌ای داره. برای چی؟ برای اینکه در بحث اجرای مقدار که قانون محکمتری وجود داشته باشه یا حداقل یک استثناءاتی وجود داشته باشه، مخصوصا وقتی که حوزه حمل و نقل عمومی مطرح است. الان ما بیشتر آلودگی هوامون حالا شاید خیلی جا توی شهرهای مخصوصا بزرگ همین تردد ماشین‌هایی که دیگه الان عمرشون به پایان رسیده، باید برن اسقاط بشن، به جاشون باید خودروهای نو بیاد و فعالیت بکنه. اینا الان همشون مشکل دارن دیگه، میگن ما ماشین رو اسقاط بکنیم، کی بخره، کی ببره، کی بیاره، بعد ما به تفاوت خیلی زیاده ماشین نو با ماشین اسقاطی.
خدمتتون هستم که البته ما برای خودروهای عمومی دست بالا گرفتیم و همین تاکسی هایی که حالا شما هم اشاره داشتید، حالا برای خودروهای شخصی حداکثر 3 تا گواهی اسقاط تولید میشه، ولی برای تاکسی های فرسوده به عنوان مثال دارم عرض میکنم از 4 تا 6 تا گواهی اسقاط.
وقتی خریدار نداره مثلا خب چه فایده داره؟
این ارتباطی، ببین من یه نکته عرض کنم، خلط مبحث به نظرم صورت گرفته. ما در ارتباط با این موضوعی که عرض کردم چالشیه که مراکز اسقاط و خودروسازان دارن. این ارتباطی به اون مصرف کننده نهایی، حالا چه شخصی باشه چه خودروهای عمومی باشه، به این ارتباطی نداره. تو حوزه خودروهای عمومی خصوصا ما تکلیف داریم و موتورسیکلت، نوسازی موتورسیکلت تکلیف داریم و این کماف سابق انجام میشه. البته باید براش فکری بکنه، برای اون گواسقاطی که تولید میشود اون سر جای خودش، ولی به مصرف کننده این موضوع کشونده نمیشه، در واقع به اونجا ارتباطی نداره.
خب قبلا راننده ها به ما گفتن که من با یک دو تاشون که صحبت کردم گفتن که قبلا یه نامه ای میومد، یه حالا مکاتبه ای میشد، میگفتن مثلا زمان اسقاط خودروی شما الان فرا رسیده، بیا برو به فلان جا مراجعه کن، این کارا رو انجام بده. ولی الان میگفتن چون ما به تفاوت خیلی زیاده و راننده های تاکسی هم معمولا نمیتونن ما به تفاوت رو پرداخت بکنن، اقساطش هم خیلی بالاست، دیگه این نامه نمیاد، این درخواست نمیاد، ما هم تا ماشینمون در واقع دیگه نابود نشه فعلا به فکر اسقاطش نیستیم اصلا. این رو من زبان خودشون شنیدم، ولی نمیدونم که واقعا این ماجرا کجاش مشکل داره. شما بگید، بفرمایید.
ببین ما دو تا اقدام تو این حوزه داریم انجام میدیم که به نظر من خیلی میتونه راهگشا باشه. یکی این که خب اون گواهی اسقاطی که داره تولید میشه از اسقاط یک فرزند تاکسی فرسوده و به تبع اینا یه تاکسی جایگزین باید دریافت کنن، اون تعداد گواهی اسقاط در فاکتور فروش خودروساز که برای این خودرو در نظر میگیرن، برای این مالک در نظر میگیرن، لحاظ خواهد شد. این رو داریم به این سمت میریم، انشالله بتونیم با حالا شرکت های بزرگ خودروسازی این رو نهایی بکنیم.
این
یک موضوع خیلی کمک میکنه.
بله.
و موضوع دیگه هم اینه که بحث تحصیلات رو داریم پیش میبریم که انشالله خدا بخواد ما بتونیم تا قبل از پایان سال بتونیم تحصیلات تاکسی ها رو هم با شرایط خیلی خوبی انشالله بتونیم اینا رو هم کارسازی بکنیم، براشون بتونیم انجام بدیم.
بله.
این رو این دو تا خبر هستش که ما خیلی امیدواریم. حالا من گفتم تا آخر سال چه بسا ممکنه زودتر این کار انجام بشه، منتها نمیخوایم بر قول بشیم. واقعیتش
درسته.
این رو با انشاء. یه خورده احتیاط گفتیم.
بله، بسیار عالی. خیلی ممنونم ازتون آقای سالاریه، سپاس، روزتون بخیر باشه. خدا حافظ. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
اقتصاد به زبان ساده، همراه میشیم با آقای امیر وکیلیان. سلام به شما آقای وکیلیان، روزتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمامی شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
متشکرم ازتون، سپاسگزارم. مفهوم رشد اقتصادی رو لطفا به زبان ساده برای ما بفرمایید. خواهش میکنم.
بله، به قول مولانا ما در اون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. بله، رشد اقتصادی مهمترین و پایه‌ای‌ترین لغت در اقتصاد، خب میدونیم وقتی که تولید ناخالص داخلی یا ملی افزایش پیدا کنه، کالای بیشتری رو تولید کنیم، رشد اقتصادی اتفاق میفته. ولی رشد اقتصادی تابع دو تا متغیر اساسیه. یکی مقدار تولید، ارزش تولید اصلا مهم نیست که ما امسال 100 میلیارد دلار کالا تولید کردیم، سال دیگه 120 میلیارد دلار. این رو بر اساس سال پایه می سنجن. مثلا سال پایه ایران سال 1390 که نسبت به سال پایه ما رشد منفی داشتیم، یعنی از لحاظ مقداری، توناژ، تعداد، تیراژ، مقدار تولیدمون پایین تره. و بعد بهره‌وریه رشد اقتصادی زمانی اتفاق می افته که شما بهره‌وری بیشتری داشته باشید. در 10 سال اخیر یه ادبیات جدیدی در دنیا به وجود اومده به نام رشد اولیه، ثانویه و رشد نهایی. هنوز کشوری مثل چین کشور توسعه یافته نیست، چون که با رشد اولیه داره خودش رو عرض کنم کار خودش رو پیش میبره، یعنی از لحاظ مقداری، تیراژ، ظرفیت رشد وجود داره. بله. میتونه بیشتر از اون تولید بکنی. یک جایی که دیگه شما نتونید تیراژ را افزایش بدید و از اون باید روی کیفیت و دانش کار بکنید.
بله.
اونجا میگیم وارد رشد ثانویه شدید و در مراحل پایانی رشد ثانویه شما به یک رشد پایداری نیاز دارید. اون رشد پایدار شما رو کشور توسعه یافته میکنه. پس کشورهایی که تو رشد اولیه هستن ظرفیت و پتانسیل تیراژ یا تولید بیشتر رو دارند میشن کشورهایی در حال توسعه. کشورهایی مثل هند و چین میشن کشورهای در حال گذار به کشورهای توسعه یافته و کشورهایی مثل آلمان، آمریکا و ژاپن میشن کشورهای توسعه یافته. حالا ما برای کشور خودمون یه مقیاس درستی که انجام بدیم، یک واقعیت تلخی که وجود داره، ما رشد اقتصادیمون در طول دهه 90 صفر بوده. این به چه معنیه؟ یعنی اگر من فرضی بخوام اضافه رفاهی ایجاد کنم برای خودم، باید از سبد یک خانوار دیگه، یک فرد دیگه بردارم. در کشوری که رشد اقتصادی اتفاق نیفته، اضافه رفاه یا درآمدی که ایجاد میشه ملزمه که درآمد یک نفر دیگری کم بشه. ولی وقتی که رشد اقتصادی اتفاق بیفته، این درآمد اضافی هستش که به افرادی که حالا درآمدشون رو میخوان افزایش بدن یا وارد بازار کار بشن تخصیص پیدا میکنه. درسته. این نکته هم جالبه، پیوندش با خبری که این یکی دو روزه به شدت داره در فضای اقتصادی وایرال میشه، ما نزدیک به چند میلیون دهه شصتی بیکار داریم. از سال 1385 تا 1401 تقریبا به صورت خالص ما سالانه کمتر از 100 هزار نفر اشتغال ایجاد کردیم. رشد اقتصادی اونم صفر.
درست.
و این نشون میده که هنوز در شاخصهای اقتصادی بسیار جای کار داریم. حالا سال 2025 و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی سال بسیار سختی رو پیش بینی کرده، رشد اقتصادی زیر 1% برآورد کردن و این نشون میده که در سال 2025 ما شاهد کوچک شدن سبد خانوارها در کل دنیا و به خصوص کشورهای توسعه یافته خواهیم.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات بسیار جامع و کامل شما آقای وکیلیان. روزتون بخیر باشه، خداحافظ. متشکرم ازتون. سپاس. شنوندگان عزیز، خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. بازار تهران امروز رو شنیدید. انشالله فردا هم در خدمتتون خواهیم بود و روزهای دیگر البته به شرط حیات. فعلا خداحافظتون باشه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
همه چی از یاد آدم میره، مگه یادش که همیشه یادشه.
باب فردوس معطر شده از ذکر خدا.
الله اکبر،
چه خوبه به اسم قشنگت خدایا، مثل نامه ها شعر و آغاز کردن. چه خوشبختن این واژه هایی که تنها میخوان مثل پروانه دورت بگردن.
باران صدای اشتیاق آسمان است و آسمان نزدیک. نزدیک است،
نزدیک است.
فرصت دیدار،
فرصت دیدار.
باغ فردوس بیارام که هنگامی عشق است و نوام. گل به جوش آمده از فرصت قدقامت عشق. باغ فردوس معطر شده از شوق حضور. باغ فردوس.
و خدا فرمود آنچه در زمین فرو می رود و آنچه از آن بیرون می آید و آنچه از آسمان نازل می شود و آنچه در آن بالا می رود را می داند و او با شماست هر جا که باشید و خدا به آنچه انجام می دهید بیناست. بسم الله الرحمن الرحیم که بخشنده است و مهربان. الهی به لطف تو محتاج ترینیم، گر به همه عمر خیش با تو برارم دمی، حاصل عمر آن دم است، باقی ایام رفت. سلام و ارادت. لحظه های طاعات شما منور از نور ایمان و اجابت. کنار شماییم و با شما همراه و همدلیم در این فرصت بندگی با برنامه زنده باغ فردوس. امید که تا پایان این مجال در کنار ما باشید و بمانید. الهی من گریزنده از خیشم و پناهنده به درگاهت، ای پوش خطا پذیر، پرده ستاریت را بکش بر همه خطاهایم که تو بخشنده ترینی. تو را می خوانم و هر لحظه امیدوارم به رحمت تو که هرچه تو برایم تقدیر کنی عین صلاح است.
یا الله یا الله یا الله یا الله
یا رحمان یا رحیم
تلاوت آیاتی از قرآن کریم از رادیو تهران صدای پایتخت، سوره مبارکه دخان، آیات 1 تا 17، با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله
ما عائدون يوم نبطش البطشة. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم صدق الله العظيم.
أذان ظهر به وقت تهران از رادیو تهران، مؤذن استاد حسین صبح دل.
حي على الصلاة.